درود بر شما، با من شهاب همراهید با بخش 14 از کتاب اسرار گنج دره جنی نوشته جناب گلستان. لذت ببرید. 42. یک جفت عقاب در دو سوی دروازه با بالهای تازه رنگ خورده و چشمان قرمز کشیک می دادند. چشمایشان چراغ بود که خاموش و روشن می شد، اما خاموش و روشنی را در آفتاب نمی شد دید. بعد از عقاب‌ها مأمورهای نظم و بازرسی بودند که تا دیدند دارند می‌آیند دستور کف زدن دادند. آنگاه جمعیت شروع کرد به هورا و هلهله و خواندن مبارک باد. جمعیت از شماره افراد ده زیادتر بود. اصلاً کمتر در میان مردم ده بودند. بیشتر از روستاهای همسایه و همچنین گروه انبوهی مهمان‌های حرفه‌ای از شهر. انتخاب مهمان‌ها به دست همسر زرگر بود. هر کس را خودش سراغ داشت یا لشگویی معرفی میکرد دعوت کرد. از آشنا و خیشاوند، از سرشناس و صاحب منصب و همچنین تمام فروشنده های هرچه اساس و جواهر و ابزار و دستگاه و قالی و مبل و مجسمه که خریدند و همچنین چندین گروه مطرب و مقلد و شومن، رقاصه های شکم جنبان، تنبک زن های انترباز، نقد به نویس های ماهنامه ها و هفته نامه ها و روزنامه ها، تمام جنجالی ها، خواننده های سبک فیلم های هندی، خواننده های سبک سوخت دل ها، خواننده های سبک داغ و آسی و نوع نوین دیگری که به جای صدا کلاهگیس وزوزی دارند، همه تمام هنرمند ارزنده، همه تمام جاودانه ابرمرد های فوق افیونی و همچنین و البته الف البته جمع غفیر غالبی که از شاغلین و شاغلات کهنه‌ترین کسب‌ها از هر دو نوع پیش و پس از اختراع الکساندر گراهام بل. وقتی قرار شود که جمعیتی ترکیبی باشد از مقلد و معبون و جنده و جاسوس، تنها طبیعی است که تعداد در شماره نگنجد. تعداد جمعیت مشکل در شماره می گنجید. از بین ولوله جمع رد شدند، اما عجب جمعی، چه قوقایی. آنهایی که حوزنان حرفه‌ای بودند گل ریختند، نقل افشاندند، فریادها زدند، دستور برکشیدن فریادها دادند. محشر بود، چون از میان جمع هیچ کس نمی دانست داماد کیست و تنها به ضرب کلاه سیلندر باید شناخته می شد. گاهی زرگر را داماد فرض می کردند، آن وقت می گفتند پیر سگ عجب لعبتی به دست آورده. قد عروس که کوتاه بود، گاهی او را میان موج جمع پنهان می کرد. آن وقت مردم که همسر زرگر را با آن لباس سرخ و کلاهی که جقه جواهر داشت عروس فرض می کردند، می گفتند امشب داماد آهک می شود حتما. سردمداران کار نظم هرچه کوشیدند سوء تفاهم پیش نیاید نشد. شادی چندان زیاد بود که جمعیت مرتب خطا می رفت و در شناخت داماد اشتباه مرتکب می شد. گاهی داماد، گاهی زرگر، گاهی زینب‌پور لشکویی، گاهی جوانک جویای نام در جهان هنر را داماد می انگاشت و بر دوش می کشند و شاباش می کشید، تا اینکه به مهتابی بزرگ پیش خانه رسیدند. یک نیمکت با 4 صندلی، همه زرین، یک میز با 2 شمدان و آینه رویش همه طلایی، همه درخشنده در انتظار آنها. داماد جفت زد، جست روی نیمکت ایستاد، میخواست از بالاتر نگاه کند ببیند چه منظره دارد. لشکویی فوری از روی میز آینه را برداشت بالا برد تا داماد در دیدن زحمت نداشته باشد که گردن دراز کند، بلکه توی آینه چشم‌انداز را نگاه کند که آسان است. عروس از جست او تعجب کرد، گفت کجا؟ داماد آینه را پس زد، گفت خوبه، خیلی اومدن. از بالا تمام صحن را پر دیده بود از سرها و دستایی که می جنبیدند با نقطه های ثابتی که سر و بال و مشت و کمان مجسمه ها بودند. سر جنباند و زیر بار بزرگ رضایت بسیار با وقار پایین رفت. کت خدا و لشگویی هر دو شتاب زده جاهای کفش های خاکی او را از روی نیمکت پاک می کردند. او منتظر نشد، نشست محکم، سنگین، راضی، یک کمی هم گیج. جمعیت دست میزد و از لای جمعیت ملا با دفتر بزرگ ثبت ازدواج میخواست پیش بیاید که سختش بود، چون دفتر بزرگ بود و مردم چپیده بودن توی هم و هی عبایش از روی دوش میسورید بیفتد. کت خدا جلو آمد، راه را باز کرد. ملا رسید نزدیک میز. لشکویی شمدانها را گشادتر از هم کنار زد تا جا برای دفتر ملا باز شود. ملا دفتر را گشود. غریب از جمعیت بر هوا می رفت. عروس با ناز می خندید و غیر همچنان همان جاهاش جا به جا می شد. قوقا و ولوله چندان زیاد بود که ملا خودش صدای خود به خواندن خود را نمی شنید. عروس بله کشیده را همان بار اول گفت، اما رسوم عادت و هیاهوها ملا را به خواندن مکرر و پرسیدن مکرر فرمول وامی داشت. عروس در دفتر امضا داد ولی داماد انگشت زد. 4 انگشت داشت. در شأن او نبود یک انگشت. ناگاه در گیرودار هیاهو صدای سوت و بعد الو الو 1 2 3 از بلنگو برخاست. بعد از یکی دو بار سوت و خرخر و پفوف برای امتحان صدا توی میکروفون، لحن رسای خطابی بلند شد که میپیچید، در کوه میپیچید و باز میآمد میگفت خانم ها، آقایان. زینالپور لشکویی سخن میگفت، اما صدای همهمه پایین نرفت، میآمد. بلند هم بود، هرچند حجم صداهای بلنگوها بلندتر بود، اما چون با تنین توی کوه میامیخت، جزئیاتی را که پایه آن است در لای همهمه گم میکرد تا حدی که بی‌هویتی مشخصه اصلیش میشد. نفس صدا به جای معنی و قصد صدا به گوش جمع میامد و جمع را همین بس بود. صدا میگفت برای این جانب کمال افتخار حاصل است که حضور همه حضار گرامی این جشن فرخنده را از طرف کلیه اهالی شرافتمند این ناحیه پر افتخار تبریک عرض کنم. اما حضار گرامی را مامورهای نظم جشن از روی اشتباه به زور شتاب و اشتهای فراوان به میزهای پذیرایی پر از خوراک می بردند که کار بهتری هم بود، هرچند تا حدی با برنامه جور نمی آمد، یا در واقع بیشتر جور می آمد اگر که قصد اصلی برنامه ریزی ها همان خوردن است و پذیرایی. اما اهالی شرافتمند با چشپوشی از صفت، که صفت یک تعهد و رسم زبانی است که انگار الزاماً باید به پشت اسم بیاید، بیان که الزاماً بیان کننده واقعیتی باشد، چون معمولاً صفت برای بیان هویت نیست، آن را یک جور زینت کلام و نثر می دانند. هرچند تبریک را به وکالت از زبان آنها گفت، اما آنها اصلاً آنجا به چشم نمی خوردند. از بین مردم ده تنها ملا و کت خدا و چند کله گنده دیگر، چه کله ای چه گنده ای والا، در آنجا برای خود بودند. داماد سرگرداند، از کت خدا پرسید مردم ده که نیومدن، پشت سیما هیچ کسی که نیست. اما غریب و کف زدن کف زنان حرفه‌ای چنان به آسمان می‌رفت که کت خدا اگر هم سوال را فهمید ترجیح داد آن را نشنیده بگذارد و کف می‌زد. لشکوی اکنون در پشت میکروفون برابر داماد ایستاده بود. داماد با عروس روی نیمکت بودند. یک سویشان زن اول بود با همسر زرگر و سوی دیگرشان زرگر و صندلی لشکوی که خالی بود. ملا دفتر را که جمع کرد رفت تا در حضور او بساط لهو و رقص به راه نیفتد، چون که میدانست در غیبتش به راه میفتاد، حتی اگر نرود هم به راه میفتد. میدانست بود و نبود و اثری روی کارهای نفسانی نخواهد داشت. میدید زورش به شیطان نمیرسد. تقیه باید کرد، رفت. اما در پشت حلقه ای از هوزنان حرفه‌ای که برای کشیدن هورا میان جمله های سخنرانی در هول و هوش سخنران و روبروی جایگاه رسمی داماد جمع آمده بودند، جمعیت عظیم سرگرم ایلغار میزهای خوراکی بود. از هر چه فکر کنی روی میزها بود، از کله پاچه تا آووکادو، از خیار و بادمجون تا خاویار و بلینی، از استانبولی پلو تا پاته جگر غاز استراسبورگی با برچسب فروشگاه فوشون، پنیر از نوع لیغوانی تا مارک فورتنمند میسن، سینی های بزرگ پر از تهچین، در تهچین به جای مرغ کبک و قرقاول، بار بار میوه، قده قده شربت. اما شراب ها همه نوع کیانتی بود، زیرا که بطر روی کاهی آن بیشتر به چشم می آمد. ماهی آنقدر بود که انگار میزها دریاست. سوف و سفید و شاه ماهی، بریان، درسته و یکجا میان پوره سیب زمینی که در بشقاب مانند موج آراسته بودندش. و از تمام اینها برجسته تر بره. بر روی میزها در هر 3-4 قدم بره درسته بود که بر روی 4 پای زرورق گرفته خود ایستاده بود و از گردن تا ران برهنه و بریان بود با چکه های چرب خونابه که از لای گوشت های لخت برشتش هنوز بیرون می لغزید و می افتاد. اما سرهاشان با پشم پاک و شسته و چشمان باز و دهانی که چند خوشه نعنا و یونجرا گرفته بود همچنان به روی گردن بود. گردن های پخته را به کله های خام دوخته بودند. از گردن ها زنگ ها آویزان بود. هر بره توی سینی بزرگ مسی بود که در زیر آن چراغ الکلی می‌سوخت تا با شعله‌اش کباب گرم بماند. اما چراغ را میان جعفری و مرزه و تربچه و ریحان و گل چنان گذاشته بودند که جز شعله‌اش که آبی بود از آن چیزی به چشم نمی آمد. وقتی که مهمانان با کارت‌های اره‌وار بر گوشت‌های بره‌ها هجوم آوردند، سرهای بره‌ها جنبید. زنگوله ها به زنگ افتاد و حالت علف خوردن بر کله های بره ها برگشت. انگار گوسفند با تقلید حالت علف خوردن می خواهد به روی خود نیاورد که خودش خورده می شود، یا با سرتکان دادن همراه رنگ زنگ تأیید می کند که درست از تکه تکه می شود. همینطور است. آن وقت بر فراز همهمه های هجوم بر خوراکی ها موج تناور تنین خطبه لشگویی از حلقوم مغناطیسی بلنگوها تنوره کشان تاب میخورد و میغلطید که میگفت امروز ما نه تنها مراسم سرور این وصلت میمون را برپا میداریم، بل فرصتی را فرخنده میشماریم که طی آن همه دگرگونی های شگرف و چشمگیر در حیات پربرکات داماد محبوب ما نصیب ما گردیده. اینجا دیگر نفس یک سرش برید، زیرا تتابع زیاد اضافات از ظرفیت ریه هایش زیادتر بود. یک لحظه خستگی در کرد. جمعی که دور او بودند کف زدنهاشان را انگار نوعی نشانه نقطه سر سطر صدادار دنبال حرف او گذاشتند. لشکویی دوباره به راه افتاد، می گفت اگر زبان ما کوتاه است، بیان این بنای ستبر بلند است که با تلعلو مستدام بازگوی درخشان قوت و قدرت، ثروت و شهرت و نیز نیات نورانی بانی عزیز آن است. بنایی که از بطن و متن سنت‌های دیرین ما سر برآورده، میراث گذشتگان را تطبیق داده با تازه‌ترین تحولات تکنیک و طرح‌های استاتیک استادان مسلم آمریکا. داماد که هیچ سر در نمی‌آورد، اصراری هم نداشت که سر در بیاورد، از وقفه که لشگویی برای نفس تازه کردن کرد فرصت جست و رو به زرگر گفت چی میگی؟ میفهمی تو؟ زرگر که گوش نمیداد سر را به ادعای فهم تکانی داد. زرگر که هیچ، شاید هیچ کس هم نمیفهمید. شاید مقصود فهمیدن نبود اصلا. یک جور ورد بود که باید به یک زبان خاص میخواندن. جزء رسوم و آیین بود. در یک چنین شرایط و با یک چنین قصدی هر وقت، هر جا، هر کس، هر چه میگوید با یک چنین زبان و لحن میگوید. لشکویی با دست اشاره کرد که فریادها بس است و باز از سر گرفت و گفت اگر سرفرازترین بناهای ما در گذشته یک گنبد بود و 2 گلدسته، مظهر و اقتضای امروز 1 گلدسته است و 2 گنبد. گنبدهایی که به جای نیم کره مجوف و بیجا اکنون کره هایی کاملند. بامشان هرگز در زمستان چکه نخواهد کرد، چرا که آب بر روی گردی بالایشان نمیتواند ماند. پنجره هاشان چنان کم است و کوچک است که تغییر وضع بیرون را از سرد و گرم و از نور تند آفتاب در آن راه کمتر است. و این نکات نه تنها مناسبند با مقتضای اقلیمی، بلکه موافقند با خصلت حیا و شرم و عقل اصیل اجدادی که حکم می کند دیده بر آنچه غیر است ببندیم. اینجا بیان که فرصتی برای کف زدن به کف زنان بدهد، با دست اشاره کرد منتظر باشند. بیشتر باد در گلو انداخت، انگار یک سربالایی برابرش باشد، انداخت در دنده، گاز داد، گفت و این بنای رسای رسالت ماست در حال حاضر و حوالت ماست به آینده. آیندهش بدجوری در دره ها ترین انداخت. مشتش را هم حواله کرد به برج بلند و هر دو کره. هورا و کف زدن از حلقه‌ای که دورش بود در میکروفون افتاد. در دستگاه تقویت کننده صد چندان شد و از بلنگوها تحویل کوه و دره و طبیعت و ده شد. مردم سرگرم خوردن خود بودند، اما همین که هوراها از حلقه مجاور داماد و همراهان بر هوا می رفت، آنها هم در حال لف کشیدن نعره می دادند. داماد شاید از اینکه کف زدنها برای لشگویی است بی صبر شد، گفت: پر میگه این، خیلی میگه، همیشه میگه، چقدر میگه. همسر زرگر دست روی زانوی زن اول گذاشت، سر از روی سینه زن دوم جلوتر برد، خم شد به جانب داماد، اندرز داد: بذار بگه، اینجوری خوبه، مردم سرگرمی رو دوست دارن. و باز آوای پر ابهت الکترونیکی تنین انداخت، میگفت: لیکن دوگانه بودن گنبدها خود یک اشارت است به ثنویت در نظم کائنات. اینان نشانه های شایانند از روز و شب، از خیر و شر، از کهنه و جدید، از چپ و راست، از شرق و غرب، از تز و آنتیتز، از اورمزد و اهریمن و از غیره و غیره و غیره. و مکس کرد تا ارزش عظیم اندیشه، هورا و کف زدن کفزنان حرفه‌ای را برانگیزد، برانگیزاند. داماد سر جنباند و رو به نوعروس گفت: سواد داره اما خره، من میدونم. من را مؤکد گفت و وقتی گفت با انگوش روی سینه خود زد. نوعروس زد زیر قهقهه بیخیال کسانی که بستگی به هیچ چیز دردناک ندارند. لشگویی دوباره گفت: این برج بلند تناور طلایی رمز راستی نیست از مردی میان دو دنیا، کنایتی است به کفایت نیروی حاکم میان دو کفه ترازو، مظهر آرزوهای فرارونده تا سینه آسمانها، همچون دیدبانی کنار دریای پرتغلاست، جلوه ای از موشک تسخیر کننده فضاست و مخلص کلام مردی است میان دو پری چهره زیبا. چون پیدا بود نطق به پایان رسیده است، هورا و کف زدن مناسب پایان نطق در عالی ترین حدود حجم و طول و تکان بود. لشگویی که سر به تشکر فرود می آورد از یاد برد که اینها تمام محصول تمرین است. باور کرد. لبخندی از رضایت زد. هرچند داشت سوی جای خود می رفت، اما دوباره دست تکان داد و باز آمد کنار میکروفون به جمع کرنش کرد. ناچار جمعیت دوباره به هورا و قلقله افتاد، اما غرور کور مغلوب عقل مواظب شد. لشگویی در چشم مرد خواند که باید به فکر جمع و جور کردن خود باشد. آن وقت دید در هر حال فریاد و هلهله کلن کرایه ایست و فرعی است. پس پیش رفت، پشت گرد مردم، میان مرد و مردم حائل شد و دست مرد را بوسید و گفت: میبینید؟ و همچنان که چشم روی چشم امیدوخت با یک دست اشاره کرد به جمعیت، گفت: اینها تمام از فرط احترام و علاقه به حضرت عالی است. مرد هیچ نفهمید او چه میگوید، هرچند میفهمید قصد از گفتن چیست. لشگویی نگاه راضی شادی به مرد و زنها کرد، بعد در حالی که نگاه از ایمان میکرد گفت: من چقدر خوشحالم، حالا به طور خصوصی هم تبریک میگویم. میگویم را کتابی گفت، ماننده جمله‌ای که قبلا گفت. او از فضای نطق درازش هنوز بیرون نرفته بود، اما اینها را که همسر زرگر دید از جا بلند شد، رفت از لای دسته ها و سبد های گل که دور تا دور پیششان گذاشته بود یک جعبه کوچک و شفاف گل آورد. یک شاخه از سه شاخه گل را که درآورد بویدش و باز بویدش. آن وقت آن را زد به سینه لشگویی، گفت: آفرین عزیز من، قیامت بود. این هم برای نازشست تو فعلا. که باز جمعیت شروع کرد به هورا. این بار بین صدا صفوف چند پشته اطراف میزبانان به جنب و جوش افتاد. کف زدن زیادتر شد. خوش آمدید و بفرمایید ها به گوش می آمد تا آخر میان جمع راهی گشوده شد برای میهمان سرشناس نورسیده که خندان ولی مشکل خود را به جایگاه رسانید. لشگویی معرفی می کرد که آقا رفیق و یار غار با ابوی بوده است و غیره و غیره. بعد از سلام ها و دادن امضای یادگاری به دوستداران روبوسی، تازه رسیده پیش میکروفون آمد. خود را مرتب کرد. با سرفه‌ای که سنتی است سخن سرداد گفت: من هم مثل دوست و نور چشم عزیزم آقای زینالپور، و با لبخند مکسی کرد. لشگویی به حجب پیچ و تابی خورد. تازه رسیده مکسش را که فرصتی حساب شده برای هورا بود، هرچند جمعیت به سائقه کارگشتگی و شم حرفه‌ای بودن آن را مغتنم نشمرد، پایان داد. حرف را از سر گرفت: به این عروس زیبا و داماد خوشبخت تبریک عرض می‌کنم. دوباره هوراها. مهمان سرشناس همچنان می‌گفت: اگر شعر موردی داشته باشد در این موارده که عروسی زیبا و دلانگیز باشه و دامادی نیکوکار باشه، من واقعا لذت میبرم از این مجلس خوب و بنابراین باید شعری بخونم. اما از اونجایی که حرفش بریده شد، زیرا صدای شیطنت بچه های رند توی جمعیت و همچنین نوای تنبک و رنگی که به تحریک ناقله ها به راه افتاد، از مهمان نورسیده نیروی تمرکز را برد. داماد ناشکیبا شد. لشگویی اول پا به پا می شد، آخر دخالت کرد تا صدا افتاد. مهمان سرشناس که شاعر بود از سر گرفت، گفت: قاعدتاً من شعرام را باید خودم می خوندم، برای اینکه این مجلس واقعاً مجلس بسیار خوبیه و شاعر باید خودش بخونه. اما برای اینکه زیبایی شعر افسوده بشه، من اجازه میخوام از عروس و داماد خوشبخت این شعر رو بدم به دختر زیبایی بخونه که اینجا تشریف داره. و بالبداهه دست برد توی جیب، شعر را پیدا کرد، دست دختر داد. مردم که کف زدن، دختر لبخندی از تشکر زد، نگاهی به دور و بر انداخت، آن وقت آغاز کرد به خواندن. دختر زیبا و ساده بود و شعر که میخواند لبهایش را به شکل بادبزنهای چینی فانوسوار چین چین و گرد نمیکرد. پلکایش را کشیده و خمار نمیکرد. در پایان خواندن هر بیت در انتظار شروع کمانچه و سنتور، نیمرخ را نمیگرداند یا آهسته دیده به پایین نمیافکند. کاری به کار شور و حال و جذبه و عرفان حرفه‌ای نداشت. اصراری نداشت که خود را شبیه نفرتیتی همسر آمنهوتپ بقبولاند. با لحن دختری که زکام است و پا به روی پایش گذاشته باشند و التماس داشته باشد ولش کنند، دردش گرفته است، نمیخواند. هر مصرع را دوباره نمیخواند. در نور شمع نمیخواند. همراه شعرخوانی او بلبل به چهچهه نمیافتاد. گلها هم کلوزاپ از خود نشان نمیدادند. خورشید هم کنار موجهای افق پشت قایق بادی غروب نمی کرد. زیبا و ساده بود و شباهت به شعرخوان‌های کارکشته رسمی نداشت. شاید برای اینکه سردش بود، یا شاید برای اینکه اول کارش بود. این شعرخوان بود، اما شعر: تو را جشن عروسی تهنیت باد، بود در زندگانی خاطرت شاد. نصیبت شد بوتی شیرین شمایل، که باشد او چو شیرین و تو فرهاد. پس از عمری تلاش و سعی و کوشش، خدا پاداش رنج و مهنتت داد. چو بر این روستا خدمت نمودی ز روی قلب پاک و فکر آزاد، کنون شو بهره‌ور از زندگانی که با دست تو شد این قریه آباد. ولی بشنو کلامی شاعرانه. داماد طاقت نداشت بشنود دیگر. گوش هم نداده بود از اصل. فکرش به چیزهای جدی بود. خم شد رو به لشگویی، گفت: مردم ده که نیومدن، پس من برای چی سیم کشیدم؟ لشگویی گفت: غرض این بود اینجا نیان. حالا هم که نیومدن دیگه، پشت سیمهای خودشون موندن. داماد از کوره جست، به قرش گفت: غلط کردن، باید بیان پشت این سیما گیر بکنن. لشگویی که میکوشید با اشاره بگوید که آهسته دارند شعر میخوانند، آهسته و مؤکد گفت: سیمهای خودشون مطمئن تره، برای شما بی درد سر تره. دختر رسیده بود به آخر، خواند: بگویند این گرامی یادگار است از این زیبا عروس و تازه داماد. جمعیت که پشت هر بیتی به به گفته بود و براوو، این بار قوقایی از احسنت با کف زدن به راه انداخت. داماد از جا بلند شد که به اسم ادب سرپایی عشقکی به دختر برساند. اما دختر که شعر را خواند اکنون میان بازوان همسر زرگر بود که می فشردش و می بوسیدش. داماد هرچه هم معطل ماند زن ولکن نبود. ناچار از شاعر تشکر کرد و حس می کرد یکم هوا سرد است. لشکویی که این را دید خندهش آمد، اما برای پرده پوشی لبخند با این بهانه که گل را که روی سینه‌اش زده بودند بو کند سر فرود آورد، ولی وا رفت. با زهرخند نگاهی به همسر زرگر کرد. ارکیدهش پلاستیک بود. داماد سردش بود، دستها را به هم میمالید، قوزی کرد. مظلوم گفت انگاه هوا سرده. بعد باز باد در گلو انداخت، رو به لشکویی گفت سرد شانه. بعد شختر نشست و فرمان داد هیمه ها را روشن کنید. ناگاه از اطراف و از میان جمعیت از صد جا شعله ها به بالا جست. چون روز بود و آتش بازی را نمی شد دید، گفتند جای تیر و کوزه و خمپاره های رنگارنگ آتش روشن کنند. از پیش کپه های هیزم را گذاشته بودند، هم در میان صحن پراکنده، هم در میان سه دیوار سیم خاردار که در روی صحن برپا بود. از پیش هم مقرر شد مرد هر وقت امر داد اول به روی چوب نفت بریزند، بعد هم کبریت تا خوب گر بگیرد و یک بار شعله بردارد. و همچنین قرار گذاشتند وقتی که شعله ها گرفت، دسته های مطرب هم از هر طرف بساط رنگ و رقص را به راه بیندازند. حالا یک بار جیغ های وانمود به ترسیدن از اینکه شعله ها جستند، با هورا برای اینکه شعله گرمشان می کرد، با کف زدن برای اینکه منظره شعله چشمگیر و جالب بود، با رنگ تنبک و نی و تار و آکاردئون که هر دسته جدا از دسته دیگر به میل خود می زد، تمام توی هم می رفت. تا حدی به این جهت و همچنین به این جهت که جمعیت از بس که خورده بود وا خورده بود از خوردن، انبوهی شلوغی اطراف میزهای خوراکی هم آهسته وا می رفت. جسم از تنوع خوراک ها سیر، چشم از مظاهر جمال مالامال، مغز از شرح طرح‌های داهیانه و تفسیر و عرضه اندیشه های ارزنده مطلقاً روشن، روح از شعر و از هنر شفاف، اکنون نوبت رسیده بود به لذت از طریق تقلای تن، شادی به ضرب جنبش موزون، رقص آغاز می گردید. مطرب ها میانه جمع می لولیدند و مردم را به پایکوبی و آواز می کشانیدند، بعضی به تنبک و بعضی به دایره زنگی، بعضی به تار یا کمانچه یا قرنه یا آکاردئون، اما تمام مجهز به عینک سیاه. وقتی که همسر زرگر وفور عینک سیاه را دید پرسید هنرمندا همه کورن چرا؟ چون رسم از هر چرا که هست باید با عنوان و اصطلاح پوشاند و جور دیگر گفت، لشگویی کور را تصریح کرد و گفت روشندل. و بعد آهسته تر افسود چشمدارها نیمدن، گفتن همه گرفتاریم. و رقص دور برمی داشت. دیگر در دور میزهای ضیافت کسی نمانده بود و نوبت به گربه و سگ‌ها رسیده بود که بوی خوراک از سد حلقه های آتش عبورشان می داد و سوی بازمانده آثار ایلغار حماسی روانهشان می کرد. اکنون بساط لیس زدن سخت رایج بود. سگ‌ها و گربه های قوی تر بر پشت بره ها جستند یا دست گذاشتن رویشان و نیمه ایستاده تهمانده های گوشت را از لای دنده های لخت می کندند. بعضی از بره ها تعادل تن را هنوز حفظ می کردند، هرچند چیزی برایشان نمانده بود به جز سم زرورق بسته و کله نپخته پرپشم که دیگر به پاکی اول نبود، با چشم همچنان گشاده و با زنگ همچنان نوازنده. با هر تکان که سگی، گربه‌ای به بره‌ای می‌داد، سرهای بره‌ها دوباره می‌جنبید و زنگ‌هایشان نواخته می‌شد. انگار باز تأیید می‌کنند مهم نیست. حتی حالا هم که غیر استخوان چیزی دیگر برایشان نمانده است، باز هم هستند. همچنان هستند. اما دیگر صدای گاز گرفتن به استخوان دنده می‌آمد. داماد از اینکه این همه آدم برای اوست که می‌رقصند راضی بود. همراه رنگ به بشکن زدن افتاد. و از هر دو سوی خود پرسید خوب میزنن اینا مگه نه؟ آره؟ اما بعد رو به زرگر گفت جاش خالیه احمدعلی، خیلی تفلکی، کاش که بودش نه؟ اینجا بود خیلی خوب میشد. تفریح میکرد مگه نه؟ آره. زرگر با لبخند اشاره کرد همین جور است. داماد رو سوی همسر زرگر گفت: باید بگم تو مدرسه تهرون که هست شیپور زدن یادش بدن، از نیلبک خوشش میاد. ببین اینا چه خوب میزنن، اونم باید خوب بزنه. اما در این میان هم دید زن مادر بچهش گرفته خاطر شد، گفت: تو هم دیگه بغ نکن اونقدر، ببین دارن میرخصن، همه بچه تو شهر بهش یاد میدن، دفعه دیگه اینجا باشه اونم با این شیپور میزنه. پاشو تو هم، یالا نشین، پاشو دیگه، همه تون پاشین، پاشین برخصین همه. و دست را به این اشاره که برخیزند میجنباند، اما همراه ضرب رنگ میجنباند، انگار دارد نشسته میرخصد. اما تمام جمع برپا و پای کوبنده میرخصید. هر جور رقص که میخواستی بود و هر که میبود میرخصید. حتی آنها هم که پای سیمهای خاردار میپاییدند مبادا مزاحمی بیاید تو، آنها هم کم کم به رقص افتادند. لزگی البته. آنها به یاد دوره‌ای که راست نبودند از رقص لزگینکا هنوز کیف میبردند. لشکوی داشت بر میخواست و میخواست میزبانان نشسته را به رقص وادارد که ناگهان صف اطراف یک گروه رقصنده بر هم خورد. از رای آن برادر زن جست زد میان، داد کشید. هیچ اول شنیده نمیشد چه میگوید، اما همین که جلو آمد و کنجکاوی ها زیاد شد تا یکم صداهای همهمه ها کم شد، میشد شنید که فریاد میکشد: آهای مردم، غیر ندین انقدر، بس کنین دیگه، ول کنین برین، اینجا آمدین چیکار؟ والا دارن خرتون میکنن، سرتونو دارن گرم میکنن. اما صدا فقط همان جلوها بود، آنجا که مشت او به هر طرف به هوا میخورد، فریاد او به هر طرف به هوا میرفت و رقص اطرافش دوباره تند و تندتر میشد. دیگر در پشت حلقه نزدیک او کسی نمیدانست او هست و مشت تکان میدهد و با گلوی نیم گرفته تمام نیروی خود را فدای صدا دادنش کرده است. در پشت حلقه نزدیک او حتی به فکر اینکه مجلس جشن عروسی و دامادی است نیز نبودند. هر کس فقط به فکر رقص خودش بود، تا اینکه مرد از ادامه فریادهای برادرزن به خشم آمد، امر داد او را بیرون بیاندازند. اما زن زرگر صلاح دید هر کار میکنند باید به صورت تفریح جشن لطمه ای نرساند، هر کار میکنند باید به جشن بیاید. دستور داد لشگویی بلند شود، میکروفون ها را بگذارد به پوش روی برادر زن تا فریادهایش را تمام جمعیت از رشته بلندگوها که در گوشه های صحن نصب بود بشنوند و بخندند. زن زرگر گفت: وقتی تو میکروفون را بهش دادی مردم میگن اینا اداست، مردک مقلده، واسه خنده است، اون وقت حرفاش دیگه مزاحم نیست، مضحکه. لشگویی همین کار را کرد و نتیجه هم همین شد. دستور داد آن جوانک جویای نام میکروفون بگذارد برابر برادر زن، آن وقت پیچ حجم صدا را خودش شرخان تا روی نقطه آخر. فریاد مرد یک بار مثل رعد روی رقص و ساز و خنده ها افتاد، میگفت: راضی نشین، ای وای از شما، ای داد از شما، شما را میگن آدم، غیر ندین انقدر، هرچی دادین بسه دیگه، یالا دیگه برین دیگه. از قوت صدای تنیندار سگ‌ها و گربه‌های روی میزها جستند، ترسیدند و در رفتند. از جست‌هاشان بشقاب و بطری بسیار لغزید و سرنگون شد و بره‌های پوک می‌افتادند. کله‌های بره‌ها جدا می‌شد، می‌غلطید و زیر میز می‌افتاد، اما هنوز برادر زن سخن می‌راند، برمی‌انگیزاند، برحذر می‌کرد، فریاد می‌کشید. داماد دیگر تحمل فریاد و هیکل او را نداشت، ناراحت بود و خشمگین میشد. قرید: ده یعنی چی؟ مردم اومدن برقصن دیگه، مردم باید برقصن دیگه، اه این چه وضعشه؟ آن وقت با اشاره زن زرگر مطرب‌ها تا پیش مرکز فریاد و میکروفون رفتند و تا رفتند در بلندگوها اول دور و بعد از نزدیک تصنیف و ضرب تنبکشان روی حرفای مرد افتاد. فریاد غیظ اول مخلوط و بعد مبدل به رنگ‌های لوتیانه و بابا کرم‌ها شد. فریادهای خنده دوباره هوا می‌رفت و وقفه‌ای که شباهت به اعتراض مرتب داشت، یک اشتباه چند ثانیه‌ای شد که زود هم وارفت. تصحیح شد، تمام شد، رفت. سگ‌ها و گربه‌ها دوباره برگشتند. این بار در زیر میزها بودند. این بار با کله‌های خام که زنگوله‌هاشان صدا می‌داد ور می‌رفتند. اما برادرزن همچنان می‌گفت، زیرا که فرق حجم صدا در بلندگوها را نمی‌شنید، چون فریادها را از سینه می‌کشید و در سینه می‌شنید. و در نتیجه تمرکز تمام و کمال بود، در حد انحصار به خود. حرفش فقط بیان حسش بود و به حرف و حس بس کرد. قصدی اگر برای اثر روی دیگران گذاشتن داشت، در عمل خطا می رفت، زیرا دیگران در آن محل دیگران بی علاقه به اینجور حرفا بودند. آنها به درد حرفای او نمی خوردند و درد او به حس و حرف آن گروه نمی خورد. آنها در حال خود بودند، او هم حال خود را داشت. با حرف ربطی میان این دو حال نمی شد داد. داماد راست گفت که آنها برای رقص آمده بودند. این را او بایست می دانست، اما نمی دانست. این را آنها خوب می دانستند. وقتی خطابه او را به ضرب رنگ پوشاندند، گردن کلفترهاشان او را بلند کردند و روی شانه در میان جمع آوردند. از روی شانه او به هر طرف مسلط بود. از روی شانه خوب می شد دید جمعیت فقط به رقص سرگرم است. اما هنوز او در کوک حرفهای خودش بود و چون که شوهر خواهر خود را درست در می دید، هرچند او اصلا نمی شنید، اکنون خطاب به او می گفت، به خیالت رسیده تازه به درون رسیده؟ آره می تونی تو دنیا تا خرفراوونه سواری بگیر، اما بدون به خدا سوس پالونت. می گفت و می پنداشت از زور احترام و اعتقاد و برای اشاعه اندیشایش هست که او را به روی شانه نشاندند و دارند می برند. او را بردند تا میان جمعیت. آنجا با شماره های 1، 2، 3 انداختنش هوا که بالا رفت. چندین بار این چون این کردند. در این میانه هم گلیمی فراهم شد. او را گذاشتند میان گلیم و فرش را از 4 گوشه سفت کردند. و باز 1، 2، 3 او را روانه هوا کردند. گلیم تکنیک بهتری بود، چون وقتی که از اروج برمیگشت آسان‌تر میشد گرفتش تا از نو فرستادش. وقتی هوا میرفت، از بس هوا میرفت، کم کم میدید میرخزند، کم کم شنید که فریاد و هو به قصد حرمت نیست. اما این از قیز و شور و نعره او هیچ کم نکرد. حسش عوض نشد، فقط جهت عوض میشد. طبیعی بود. پیشتر در بین جمع نگاهش فقط به یک نفر می رفت. حالا بالای جمع از هوا تمام را می دید. در زیر میزها سگ‌ها و گربه‌ها به کار خود بودند و کله‌های زنگله‌دار بریده را به بوی خون دلمه و طعم خوراک قزروفی به خاک می غلطاندند. داماد بشکن می زد، عروس می خندید، رقاص می رقصید، مطرب می زد. برادرزن در رفت و آمد عمودی بود، اما برای جمعیت تمام تماشا بود. در این میان کسی به فکر نیفتاد اگر برادرزن در بین یک پرتاب وقتی که بالا رفت بالا ماند و برنگشت و در هوا چسبید، نه دور رفت و نه افتاد و میخکوب بر جا ماند، تکلیف جشن و جمع و بعدها چه خواهد شد. آنها حتی به معجزه هم اعتقاد نداشتند.